أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث نفقه بود، به این بحث رسیده بودیم که ترتیبی بین نفقه نفس و زوجه و اقارب هست یا نیست. اتفاق داشتن بر این که نفقه نفس بر زوجه مقدم است و علی الظاهر نفقه زوجه هم بر اقارب. نفقه نفس بر زوجه رو به بداهتش واگذار کردن، نفقه زوجه بر اقارب رو هم دلیلی که آوردن غیر از لا خلافه این بود که او در قالب معاوضی است نفقه زوجه، و نفقه اقارب معاوضی نیست. ما عرض کردیم این که تازه بعضی فرمودن دلیل عقلی هم بر تقدیم داریم. ما عرض کردیم وجه دلیل عقلی رو نمی فهمیم و وضوح و بداهتی هم معلوم نیست که وجوب نفقه زوجه مقدم، نفقه نفس مقدم بر نفقه زوجه باشد. بله، نفقه زوجه بر اقارب اگر گفتیم از سنخ معاوضه است و دینیست از باب کلیه در ذمه بر دوش او، اما نفقه اقارب دین نباشد و وجوب اداء دین مقدم باشد، از این باب ممکنه بگیم نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است. اقارب کی بودن؟ مصداق واضحش والدین و اولاد. خب
از حیث این که والدین رو حالا اگر معمولا فرزندان دیگری هم باشن اونا هم بر اونا هم واجب میشه، از این جهت میگیم اولویت نیست به خاطر اینکه افراد دیگری،
حالا اون که دیگه او که واجب کفاییه فرقی نمیکنه از این جهتش. از این جهت فرق میکنه که بچه ها بر دوش همشون واجبه و واجب کفایی، اگر یکیشون اقدام کرد از دوش بقیه ساقط میشه، ولی بالاخره واجب هست. متشکرم. خب در ادامه وارد بحث بعدی میشیم که آیا در وجوب پرداخت نفقه زوجه فقیر بودن زوجه و نداشتنش شرط است یا نه، حتی اگر غنیه هم باشد. و به قول مرحوم امام خمینی و این کانت من اغنى الناس، از غنی ترین مردم هم باشد باز نفقش بر زوج واجبه. این محل کلام امروز ماست. بسیاری از علماء امامیه و از جمله علمای عام و سنی ها این رو ارسال مسلمات گرفتن و فرمودن زوجه حتی اگر غنی هم باشد استحقاق نفقه رو دارد، پس شرط استحقاق نفقه زوجه فقیر بودن او نیست. این نکته اول. نکته دوم، اصلا جایی که آقایان میخوان بگن نفقه زوجه بر اقارب مقدم هست، یکی از علتهایی که میارن میگن به خاطر این که این نفقه زوجه در وقت فقر و غنای زوجه بر دوش زوج واجبه، فرقی بین فقر و غنا نمی کند. اما در نفقه اولاد و ابوین در فرضی بر دوش زوج، بر دوش پدر یا پسر اونها این آقا واجبه که اونها چی باشن؟ فقیر باشن. اصلا توجه کردید چی عرض کردم؟ سر تقدیم نفقه زوجه بر اقارب رو این تفاوت گذاشتن که در نفقه زوجه حتی اگر زوجه غنی هم باشد نفقش واجبه، اما اقارب اگر غنی باشن نفقشون واجب نیست. پس از این علت تقدیم نفقه زوجه بر اقارب استفاده می شود که می خوان بگن علا ای حال در نفقه زوجه فقیر بودن شرط نیست. اینو علت قرار دادن برای تقدیم نفقه زوجه بر اقارب. پس ارسال چیه آقایان؟ مسلماته. خب مرحوم شهید در مرحوم شیخ در مبسوط هم جلد 6 صفحه 35 تعبیرشون اینه: به دلالت انها تستحق و مع یسارها و اعصارها. زوجه مستحق نفقه است چه در یسر باشه و چه در عسر باشه. پس معلوم میشه فقر زوجه شرط در استحقاق نفقه نیست. این یه تعبیر. مرحوم شهید ثانی در مسالک همیجور باز ایشون میفرمایند: و لهذا لا تسقط بغناها. نفقه زوجه با غنای زوجه ساقط نمیشود، ولا به مضی زمان، زمانم بگذره باز هم فرقی نمیکنه، به خلاف نفقته، به خلاف نفقه قریب، که نفقه قریب در فرض غنای اون قریب دیگه نفقش بر دوش این آقا واجب نیست، یا دوش این خانم، فرقی نمیکنه. خب خانم هم همینطور؟ نه، دختر دیگه این استثناء شده و آقاست علی الظاهر همین. خب دیگران هم همینطور گفتن، سنی ها هم همینو میگن عمدتاً. تعبیر الفقه علی المذاهب الاربعه جزیری، عالم ظاهراً شافعی باشه سنی، اونم تعبیرش اینه: تجب و نفقت الزوجه علی زوجها حتی ولو کانت غنیتن. تصریح میکنه اجماعا و نسن. اجماعش که معلومه که نفقه زوجه مشروط به فقر نیست، الان تعابیری هم در این زمینه عرض شد. و اما نس شیعه، اتفاقا از شیعه مرحوم آیت الله اسد عبدالاعلای سبزواری در محذب الاحکام جلد 25 صفحه 314 ایشون هم تعبیرشون اینه: لاطلاق الادله و اجماع الفرقه و اصالت عدم الاشتراط. سه تا دلیل میارن. اما اون دلیل عالم سنی جزیری که میگه به خاطر نص اجماعا و نسن، ما نصی در این زمینه ندیدیم که با تنسیسش بیان کنه که نفقه زوجه حتی در فرض غنای او هم واجب باشه. اما سه تا دلیل مرحوم سبزواری در محذب الاحکام، دلیل دومشون که اجماع فرقه بود عرض کردیم، دلیل اولشون اطلاق ادله، دلیل سوم اصاله عدم اشتراط. به نظرتون اینجا اصاله عدم اشتراط جاری میشه یا اصاله اشتراط؟ جان؟ حالا او رو اطلاق رو بذارید فعلا بمونه، اصل عدم، اصل عدم اشتراط. نه جدا گرفتن، دو تا دلیل گرفتن، ترتیبشون هم اینه: لاطلاق الادله و اجماع الفرقه یا فرقه و اصالت عدم الاشتراط. یه دلیل سومی گرفتن اینو. حسنتون، ما این را منحلش میکنیم به دو صورت: یک فرضش که قدر متیقنش هست واجبه، اونم در فرضیه که زوجه چی باشه؟ فقیر باشه. شک میکنیم در فرض غنای زوجه هم واجبه یا نه، شک که در تکلیف زائد داریم نسبت به صورت غنای زوجه از عدم اشتراطه. لذا بله بله، برعکس گفتم آخرشو. اصل اینه که فقط در ظرفی باشه که این چی باشه آقایان؟ فقیر باشه. پس اصل میشه اشتراط، نه اصل عدم اشتراط. خب اگر این بود که دیگه تکلیف روشن بود دیگه، اصلا محل دعوای ماست. ما الان بحثمون در چیه؟ اصله ها، به دلیل کاری نداریم دیگه. ما میخوام بگیم با استفاده از اصل آیا شرط فقر هست یا شرط فقر نیست. آیا سبزواری میفرماین که شرط عدم اشتراط فقر، یعنی ولو فقیر هم نباشه بازم تکلیف هست. ما عرض کردیم شرط فقر، یعنی در صورتی که فقیره تکلیف معلومه، اما در صورتی که فقیر نیست اول کلامه، تکلیف محرز نیست. لذا مجرای اصالت البراءت. خب حالا غیر از اون دلیل لبی ما، فرض اینه که ما از اطلاق استفاده نکردیم و بعدم دلیل لبی ما اجماع در مسئله است دیگه، خود اجماع میشه دلیل لبی دیگه. و فرض اینه که ما فعلا به اطلاق ادله کار نداریم. الان دلیل دوم رو بحث
کنیم. اصل نفقه است، نه در اشتراطش،
در اشتراط به فقرش.
اجماع داشتون قدر متقنش فرض،
بله دیگه اجماع داریم که نفقه زوجه واجبه و یکیش قدر متیقنه، اونم در صورت فقر زوجه است، اما مازادش میشه مشکوک. بله دیگه، تقریب خود عدم اشتراط دلیلش اینه که میخواد بگه که ما شک کنیم آیا شرط فقر شده یا شرط فقر نشده. انشالله شرط فقر نشده، اصل وجوبش محرزه. آیا شرط فقر شده در زوجه یا نه برای لزوم نفقش؟ میگیم انشالله شرط فقر نشده. این فرمایش ایشان.
همین در واقع این با اطلاق عدلی
الان اطلاق ادله رو میگم روشن میشه. اما اطلاق ادله ایشون سوالشون واضحه آیون دیگه، میخوان بگن اطلاق ادله برمیگرده به عدم اشتراط، عدم اشتراط فقر. چرا دو تا دلیل میگیرید اینها رو یک دلیل بگیرید؟ چه پاسخ میدید آیون؟ مثلا اصل عدم اشتراط میتونه بازگشت به استصحاب هم داشته باشه. اگر استصحاب شد دیگه یقینا از اطلاق چی میشه؟ خارج میشه. یا به قول شما لعل که اطلاقش ناظر به اطلاق مقامی باشه، با اطلاق لفظی میشه متفاوت. بل اگر استصحاب عدم شد که دیگه تفاوتش کاملا واضحه دیگه. خب نه دیگه، استصحاب چی حاکم بشه؟ خب استصحاب عدمه دیگه، بالاخره نتیجهش اینه که جان
استصحاب عدم جنبش
اینه که پس الان ما حتی اگر زوجه فقیر هم نباشه باز باید بشنه فرار رو پرداخت کنیم. ولی اگر بخواییم برای عجالی کنیم نتیجهش
اینه که پس من نسبت به زوجه نه، استصحاب عدم اشتراط نه، استصحاب عدم وجوب دیگه میشه. آره این استصحاب عدم اشتراط چون فرمانی
اثارات
عدم اشتراط میتونه معنی استصحاب باشه.
نه اگر استصحاب عدم باشه میشه عدم استصحاب عدم اشتراط فقر. بله نتیجهش میشه عدم براءت، نتیجهش میشه اشتغال. درسته، بله. خب الان شما یعنی میخواید بگید اصل عدم اشتراطی که ایشون میگن درسته؟ اینو میخواید بگید؟
استصحاب
نباشه. ما یعنی میخوایم بگیم که اصل اشتراطه، چون اصل اینه که در حال غنا براءت ذمه زوجه، ما براءت رو جاری میکنیم. بعد تقریب شد استصحاب نه، براءت. تقریب رو عوض میکنم، تقریب رو عوض میکنم، براءت ذمه زوج. شک میکنیم که آیا در حال غنا هم آیا ذمه زوج به اصطلاح بریئه یا مشغوله؟ اصل براءت ذمه زوجه، براءت ذمه زوجم معنا شد عدم اشتراط، استصحاب عدم نه، براءت. بله دیگه، بله.
حالا تقریب کلام ایشون
میشه نتیجهش اینه که در حالی که فقیر نباشه هم باز واجبه. بله اشکال نداره، اشکال نداره، بله. یعنی میخواید بفهمید که اگر استصحاب جاری بشه نتیجهش اینه که اعم باشه دیگه در هر دو فرض. حالا بریم به حرف خوبی، احسنتون، بریم سراغ اطلاق ادله. اطلاق ادله که ازش استفاده کنیم چی آقایان؟ اینه که در فرض غنا هم نفقه زوجه واجبه. یکی از ادله ای که مرحوم آسد عبدالعلای سبزواری رحمت الله علی فرمودن آیه معروفه که قبلا بارها خوندیم، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له یعنی کی؟ بابای بچه. بابای بچه باید رزق و کسوه این خانم که مادر بچهش هست رو بده به معروف. و قبلا هم گفتیم بچه دار بودن یا نبودن خصوصیتی ندارد، الغاء خصوصیت میشه، حتی اگر بدون بچه هم باشه محل کلام ما بگید هست. خب یا الله، اینجا استدلالی که کردن فرمودن که اطلاق داره کلام، گفته که باید رزق اینها و کسوت رو داد اطلاق، دیگه اعم از این که فقیر باشه یا غنی باشه. به نظر شما اطلاقی داره این دلیل؟
من
چجوری؟
همین که مشخص نکردن به چه زنی باید بدیم، هم زن فقیر باشه هم
باشه، اطلاق لفظی که نداره.
اونه چون لفظ خواهد نیومده بگرنه که رزق و هم نه.
از کجای این کلام اطلاق لفظی؟
خانوم ها دیگه، یعنی بر مرد واجب است رزق و روزی خانوم ها.
خب میدونم کدام واژه این کلام اطلاق لفظی داره.
اطلاق عدم قید مگر نبود، هیچ قید نسبت به خانوم ها نداره دیگه، وقتی قیدی نداشته باشه خودش اطلاق هم.
شما در اطلاق اگر یادتون باشه باید یه چیزی رو قبلا اثبات کنید، این که مولا از اون حیث در مقام بیان باشد. اگر ما بگیم از این حیث در مقام بیان نبوده چی میگین؟
خب این رو که ما از الفاظ نمیشه بفهمیم،
خب پس احراز نکردید که در مقام بیان بوده، باید احراز کنید و احراز نکردید.
چون ما میگیم در مقابل که مولا در مقام بیان باشه، میگیم اگر در مقام بیان نباشه در مقام اهمال و اجمال. یعنی میتونید تو اطلاق کنیم مولا در مقام اجمال و اهمال
از این حیث بله اصل وجوبش رو میخواسته بگه، اما از این که آیا غنی باشه یا غنی نباشه در مقام اهمال و اجمال بوده. اشکالش چیه؟ مگر مولا بله نه از نظر مقدارش و کیفیتش گفته معروف باشه، اما آیا فقر و غنا شرط هست فقر یا نه؟ از این حیث نه. اطلاق مقامی هم باز بالاخره باید بگیم در مقام بیان بوده باشد، لذا از اثبات اطلاق علی القاعده نمی شود به نظر ما. بله حولین کاملین،
اگه اون والدات برگرده خب این والدات مختلفه، حالا اهم از این است فهمیده شو من میکشم.
خب عرض کردیم آیا از این حیث در مقام بیان بوده واقعا؟ آیا
است یا
از همه تمام قیودش هم باید بیاد
جزئیات
مشخص. حالا من اینجوری میگم، اینجوری میگم آیا نیکی، ممکنه که بگیم قیودش رو به معصومین واگذار کرده به روایات، ولی کن فرض اینه که در کلام معصومین هم قید لزوم فقر چیه نیامده، چون قید لزوم فقر نیامده پس معلوم میشه کلام چیه آقایان مطلقه. اینجوری مثلا تمسک کنیم میشه اطلاق مقامی.
خود همین که در مقام بیان هست میشه با تفسیرهای مختلفی که خود آیه داره نسبت به چیزهای مختلف
شما میخواید بگید قد در هر جای قیودی رو آورده.
مثلا اگر زوج فقیر باشه
بله، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، نسبت به زوج فرض قدر علیه رزقه و تنگی دست آمده، پس معلوم میشه شارع در این آیات نظر به فقر و غنا نسبت به زوج داشته، پس به همین قرینه بگیم نسبت به زوجه هم نظر به فقر و غنا داشته، مهمل نگذاشتش اما قیدی به فقر نزده، پس معلوم میشه چیه؟ اطلاق دارد اما از فقر و غنا. اگه اینو بگیم حرف خوبیه. خب دلیل دوم، آیه دوم همینه، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، که یه عرضی که کردم در این آیه باید پیادش کنیم، همین که نسبت به زوج من قدر علیه رزقه آمده، یعنی زوج رو تفصیل دادن که آیا فقیر باشه دستش تنگ باشه یا دستش تنگ نباشه. نسبت به این در همین جا این مطلب آمده و به اصطلاح در آیه سوره مبارکه طلاق آیه 7 نسبت به زوج قید شده، اما نگاه میکنیم نسبت به زوجه جایی قید نشده، پس از اطلاق مقامی استفاده میکنیم و میگیم قائل به چی باید بشیم؟ عدم اشتراط فقر. دلیل دیگر روایته، چرا؟ خب اگر شک کردیم آیا واقعا از همه حیثیات میگیم در مقام بیانه، از جهت همه قیود،
اون چیزی که از ثابتش میکنه چیه؟
میخوام بگم در مقام بیان بودن در مقابل اهمال و اجمال کلیست، یعنی اصلا اهمال و اجمال بخواد بکنه، اما اگر از یک حیث در مقام بیان باشه دیگه کافیه، لازم نیست از تمام جهات در مقام بیان باشه. به عبارت دیگه میخوام بگم اینه که گفتن اصل اینه که در مقام بیان باشه در مقابل سلب کلیست، موجبتا جزئیه اگر باشه کافیه برای تحقق اصل. یک حیث که باشه کافیه، یک حیث باشه کافیه، و او حیث هم اصل وجوب پرداخت نفقه است، نفقه زوج است.
بیان که نست که فایده ای نداره، نست بیان مال قویی نست که چه کار گرفته نمیشه، چون اگر هر جای اندازه اصل وجوب هست حکم در آن بیان هست،
نه الان یک طرف قضیه غیر اضافه داره نسبت به زوج، اصل وجوب رو گفته و گفته زوج هم اگر فقیر و غنی باشه مشکلی نداره، در هر دو صورت پرداخت نفقه واجبه. نه اینجا یه قید اضافه ای هم داره دیگه، او اگر مفروغ عن نباشه لااقل یه قید باید آمده باشه و یه قید هم آمده در اینجا.
اصلا
از کدام در مقابل اهمال و اجمال کلیه. بله نه چنین اصلی نداره. دلیل بعدی آیه روایت، دقت کنید تمامه دیگه، البته روایاتش به اصطلاح مثل این روایت که اینا رو قبلا خوندیم به دو سه دقیقه عرضم جمع میکنم. امام صادق علیه السلام در جواب اسحاق ابن عمار که از حق خانم سوال کرد در وسائل جلد 21 صفحه 511 کتاب النکاح ابواب نفقات باب اول حدیث 5 فرمودن یشبعها و یکسوها، ظاهرا اکساء باشه، و ان جهلت غفر لها. خب یشبعها و یکسوها میفرماین این روایت بگیر دلیلیه که اطلاق داره، نگفته در الکلام همون حرفایی که زدیم، نگفته که در ظرف و فرض فقر زوجه، یا مگر این که تازه قائل به انصراف بشیم که بگیم این که اشباع و اکسا که در این روایت آمده انصراف داره به فرضی که خانم محتاجه. اگه انصراف رو گفتیم که دیگه باز دلیلی بر اهمیت نمی شود. انصرافی مانع انصرافی که ناشی از غلبه استعمال باشه حجت و دلیل هست.
میخوام بگم که یعنی هیچ کدوم مثلش واقعا خانم ها کسرت استعمال در زنان طبیعی داره.
بله دیگه، نفقه به ذهنم همین خطور میکنه دیگه که نفقه زنهایی که ندارن، چون زنها دارا بودنشون خیلی موارد استعمالش در نفقشون کمه. حالا بذار ما هم فن
داشته باشن هستم خدمت شما زاره در علماء خیلی ما برادن هر کسی هستند داشته شد نفقش باید مرد.
بله احسنتم، الان محل کلام ما هم همینه که آیا این بالاخره دلیلش چیه؟ عرض کردیم اتفاق دارن علما. یک روایتی دارن حضرت رضا علیه السلام در روایت عیاشی که اینم وسائل همین باب اول حدیث 13 آورده، حضرت میگن اما الامساک بالمعروف فکف الاذى و احباء النفقه. بعد در اینجا که احباء النفقه باشد، آیون باز خواستن بگن که هدیه کردن نفقه، بخشیدن نفقه، اینجا خواستن بگن که در اینجا اطلاق داره، باز سخنی از فقر و غنا نیامده. و آخرین البته دو تا دلیل دیگه میمونه، باشه برای فردا. ولله الحمد.